يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثمان مشروعیت حکومت بود که به واسطه نصب الهی این مشروعیت انجام میگیره، یعنی فقط الله تبارک و تعالی که حاکم به ذات میتواند حاکم بالعرض رو نصب بکنه. مقبولیت حکومت که اصطلاحا میگیم پذیرش اون مقبولیت در اختیار مردمه. مردم مختارن، مجبور نیستن، میتوانن حکومت طاغوت رو بپذیرن، میتوانن حکومت الهی رو، یعنی پیامبران، امامان، مجتهدین یا منصوبین از اونها رو بپذیرن. و این به این معنا نیست که حاکم ها بنشینن تا مردم هم تو بیان و حکومت اونها رو بپذیرن، بلکه اون چه ما میبینیم این بوده که پیامبران تلاش کامل خودشون رو، نه حتی متوسط، تلاش بی نهایت خودشون رو انجام میدادن برای اینکه احکام الهی رو پیاده بکنن و از جمله حکومت رو تشکیل بدهن. بی نهایت تلاش میکردن، یعنی اون حدی که ما فکر میکنیم خیلی بیشتر حریص بودن بر هدایت مردم. حریصون علیکم، این حرص بر هدایت نتیجهش همینه که وقتی یک پیامبر میبیند هدایت مردم یکی از لوازمش تشکیل حکومته، باید حاکم باشه. حضرت موسی علیه السلام که میخواد مردم رو هدایت بکنه میبینه نمیتونه در مصر وایسه حاکم فرعون باشه و این بخواد به راحتی برای مردم سخن بکنه، حرف بزنه و به مردم بگه وایسید عبادت خدا رو بکنی، این نمیشه. اجازه بدید جمله رو تمام نکردم. من خواهش میکنم، شد اصلا توجه نمی کنید به صحبت من، حتی از جمله تمامش نقطه که گذاشتم و از نقطه شما متوجه باید بشید هنوز وسط جمله است. عرضم اینه که جناب حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک پیامبر چرا دنبال تشکیل حکومته؟ چون حریص بر هدایت مردمه. حریص بر هدایت یکی از لوازمش تشکیل حکومته. حالا اگه میخواست همونجا که فرعون حاکم بود وایس مردم رو جمع بکنه تو عبادتگاه معبد برشون حرف بزنه بگید عبادت خدا رو بکنید، فرعون رو خدا ندونید، و فرعون که نمی نشست که، مقابله میکرد با اون. چیکار کرد حضرت موسی علیه السلام؟ به مردم مخفیانه اطلاع رسانی کرد و گفت به همدیگه بگید که شبانه میخوام حرکت کنیم بریم در یک سرزمین دیگه، میریم یه جای دیگه که فرعون اونجا حاکم نباشه و اونجا خودمون حکومت تشکیل میدیم و احکام دین رو پیاده میکنیم. خب اولا فرعون اطلاع نداشت، مردم مخفیانه به هم یه خبر دادن، دو شبانه حرکت کردن، وقتی یه مقدار حرکت کردن خبر به فرعون رسید که مردم دارن دست دسته میرن. خب دید حکومتش الان متزلزل میشه دیگه، فردا وقتی کسی تو کشورش نیست حاکم بر کی باشه. بلافاصله دنبال اینا حرکت کرد که بریم مردم رو برگردونه. خب طاغوت ببینید خیلی مهم میدونه حکومت خودش رو. اومدن دنبال حضرت موسی علیه السلام و دیگه اون داستانش رو تو قرآن بیان میکنه که مردم وقتی به رود نیل رسیدن، خب رود نیل خیلی آب جلوشون بود، دیدن نمیتونن رد شن، پشت سرشون هم دیدن آثار فرعونیان داره ظاهر میشه، چند کیلومتر عقبتر دیدن سیاهی رو که دارن اونا میان، گفتن انا لمدرکون، گفتن الان ما دستگیر میشیم توسط فرعون. داستانش هم دیگه میدونید، از رود نیل رد شدن، حضرت موسی علیه السلام با عصا زد، 12 تا راه باز شد، زمین کف رودخانه که گل بود باد وزید و اینا رو خشکش کرد، خیلی ساده اومدن خشکی می رد می شدن، یه سوراخ‌های هم وسط آب نمایان شد که کف آب همچی که داشتن رد شدن همگه رو می دیدن که اونا هم از اون راه دارن می رن. خب اینا همه رد شدن، بعد فرعون رسید بالا سر رو خونه، دیده اینا دارن از آب رد می شن، طالبه ها ندیده بود این صحنه رو، که گفت خب ما می ریم. اینا هم وارد شدن، اما نمیدونست که اراده الهی چیه. یه مرتبه آب رها شد. خدای متعال وقتی میخواد قدرت نمایی بکنه، قدرت نماییش به خیلی ضعیفی با آب، با باد، با یه پشه مستکبرین رو نابود میکنه. با یه تار عنکبوت پیغمبرش رو حفظ میکنه. برای چی؟ برای اینکه بگه با قدرت من نمیتونید در بیفتید. ما ها وقتی میخواییم جنگ بکنیم موشک میزنیم و انفجارات درست کنیم، سر صدا هست، هواپیما ها و پروردگار نه، خیلی ساده، چیزی که کسی فکرشو نمی کنه. اِنَّمَعِ رَبِّي سَيَهْدِينَ. حضرت موسی علیه السلام نگفت اِنَّمَعَنا، خیلی دقیق عبارت، گفت خدا با منه، چون مردمش باش همراه نبوده. اما خب به برکت رهبر اون روز بقیه هم حفظ شدن، اما فرعونیان هم پای آب همه نابود شدن. سوال اینه که طاغوت برای پایه‌های حکومتش اینقدر جدیه، میاد که مردم برگردونه. حضرت موسی چیکار میکنه؟ مردم میبره به یک کشور دیگه، توی شهر دیگه، که میریم جای دیگه تا آزادانه بتونیم معارف دین رو بیان کنیم و عبادت خدا رو بکنیم، به کمال برسیم. این تشکیل حکومت اینه. پیامبر اسلام هم همینطور تو مکه مزاحم داشتن، 13 سال مکه بودن، نمیذاشتن مخالفین که پیامبر حاکم باشن، دستور بدن، مقابله میکردن، مسلمان ها رو مرتب اذیت میکردن، شکنجه میدادن. دیگه یه بار بعضشون حبشه رفتن، اما در نهایت پیامبر به فرمان الهی هجرت کردن به مدینه، اونجا دیگه حکومت تشکیل داد. حالا تو مدینه که آمدن چقدر مزاحمت داشتن، چند تا جنگ بر پیغمبر تحمیل کردن تو همین 10 سالی که مدینه بودن 83 یا 84 تا جنگ رو پیامبر داشت. بعد جنگش یه روزه بود، دو سه روزه بود، یه هفته‌ای بود، بعد شاید خب بیشتر طول می‌کشید. اینا نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم. از شبت که در این حال میخوام اینو بیان بکنیم، اینو بهش توجه کنیم که پیامبر وقتی هجرت میکنن هیچ وقت به مردم مدینه تحمیل نمیکنن که باید مسلمان بشه، باید من رو حاکم بدونید. بحث پذیرش خدا، پذیرش پیامبر، پذیرش دین، پذیرش قرآن و اصول دین، یعنی از توحید تا معاد، اینا همش لا اکراه دینه. تا میگیم لا اکراه، معلاشی نیست که انبیا بشینن و بگن لا اکراه هست. نه، تلاش جدی میکنن، استدلال میکنن، معجزه میارن. اینا رو توجه بکنی. و از جمله برای تشکیل حکومت هجرت میکنن. حضرت موسی علیه السلام نیز هجرت کردن و پیامبر اسلام هم همینطور، انبیاء دیگه هم همینطور. حالا بعضی موفق نشدن، بعضی مثل حضرت سلیمان موفق شدن، گاهی منازع نداشتن، اکثرا داشتن. اما وقتی که نتوانن، حضرت نوح علیه السلام 950 سال تلاش، 80 و چند نفر میگن به ایشون ایمان آورده بود، اما حکومت دست ظالمین بود. بهش میگفتن اراذل ما از تو تبعیت میکنن، یعنی اونایی که از جهت اجتماعی هیچ جایگاهی ندارن، منزلتی ندارن، فرومایه هستن، اینا تابع تو هستن. این تعبیر قرآنه. خب وقتی که نمیتواند، جبری تو کار نیست، نمیاد به زور 80 و چند نفر مسلمان رو بکنیدش 8000 نفر که، و بعد یه حکومت تشکیل بده. بحث پذیرش دین، پذیرش اختیاریه. این یه چیز واضحیه. دلیلش هم خود قرآن بیان کرده، تو آیت الکرسی، تو آیه بعدش 256 بقره می‌فرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. علت این که اکراه نیست اینه که غی از رشد منفک شده، یعنی قابل تشخیصه. متا این قابل تشخیص مشخصش رهبران آسمانیان، اونا میان تفکیک میکنن، میان میگن هازا حق و هازا باطل. و معجزه برای چی میارن؟ برای اینکه میخوان مردم رو قانع کنن که ما پیغمبر الهی هستیم، این قرآن از طرف پروردگاره. و همینطور اجباری بر پذیرش نیست. یه مورد دیگه هم که عرض بکنم، بحث نصارای نجرانه که واقعا برای خود نصارا سابقه خیلی زشتی شد، یا الان سرفکنده هستن، الان هم نیتی چی نمیگن. ما هم باید اینو خوب بیان بکنیم و تکرار بکنیم که اینا با پای خودشون اومدن، کسی مجبورشون نکرده بود. از نجران بلند شدن اومدن مدینه ببینن این پیامبر که مدعیست آیا همونه که در انجیل گفته شده یا نه. خب تو انجیل خصوصیات پیغمبر گفته شده بود، هم اسمشون اومده بود، مکان تولدشون، یتیم به دنیا اومدنشون، باز تو دوران طفولیت مادر رو از دست میدن، هجرت پیامبر از مکه به مدینه، به دو تا قبله نماز خوندنشون، اینا تو انجیل اومده. تو تورات هم اومده که یه روز خدمتون گفتم. حالا نجرانی اومدن مدینه، اومدن مسجد، امیرالمومنین اسلام وایستادن مواظبت میکنن یه وقت سوء قصدی نشه. اومدن پیش پیامبر، ویژگی ها رو همه رو دیدن، با انجیل تطبیق میکنه. گفتن بله این همون پیامبر موعود الهیه، حضرت عیسی علیه السلام مگه خودش هم بود؟ میمد مطیع پیامبر اسلام بود، اطاعت میکرد، ایمان میآورد به او. اما این مسیحی ها وقتی دیدن که اگه اسلام بیارن برگردن تو نجران، بقیه مسلمان میشن، ریاستشون از دست میدن. اینا ریاستشون رو توی این میدونستن که مسیحی بودن، گفتن اگه برگرم اونجا دیگه ما رئیس نیستیم که، دوره از نو باید همه مسلمان شیم، همه هم در ردیف همه. اینا تو ذهن منفی بافی اینا بود، حالا که این چنین نبوده. حالا ما بررسی میکنیم اینا من اینطور دی، اما مشابهش الان تو خبرگان ما ملاحظه میکنیم که از برادران اهل تسنن نماینده هستن، حقانیت شیعه هم قشنگ میدونن، خیلی خوب مرتب علما اونجا گوشزد بهشون میکنن و حرف میزنن، قشنگ میدونن، اما میترسه اعلام بکنه مشیعه هست. اعلام بکنه خیال میکنه حالا دیگه تو کردستان مردم زنندش کنار رو به یکی دیگه رأی میدن، در حالی که بعید من میدونم، حالا ممکنه راست این طور بشه، اما بعید میدونم باید بره تو کردستان، بره تو سیستان وایسد اعلام بکنه بگه من به این دلایل حقانیت شیعه رو فهمیدم، مردم شما بیاد شیعه بشید. هزاران نفر دنبال اون چون نماینده است شیعه میشن. اما متاسفانه این افکار مسیحای نجران قشنگ ما الان ملاحظه میکنیم تو مجلس شورا. نمیدونم حالا آیا آنی که تو مجلس هستن با اینا بحث میکنن یا نمیدونم، اما تو خبرگان که ما از نزدیک میبینیم مرتب هست. لذا هیچ دلیل ندارن، میدونن، اینطور نیست که جاهل باشن، اطلاع دارن. اما تازه ما میفهمیم مسیح نجران چرا دست از مسیحشون بر نداشت. خلاصه اینا فقط یه اشکال به ذهنشون میرسید که گفتن اگر ما مسلمان بشیم بالاخره حضرت عیسی رو باید پیغمبر خدا بدونیم، در حالی که ما پسر خدا میدونیم. این شبهه رو جواب بدید، اگر حضرت پدر نداشت، مسیح هم میگن پدرش خداست، گاهی هم میگن خودش خداست، حالا گاهی هم میگن ابن خداست. به پیامبر گفتن شما چی میگید؟ دلیلتون چیه؟ چرا شما او رو فرزند خدا نمیدونید؟ وقت آیه 59 تا 61 سوره آل عمران نازل شد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خیلی مختصر که حضرت عیسی پدر نداشته، مثلش مثل حضرت آدمه، اون نه پدر داشت نه مادر داشت، اما آیا مسیحی ها میگن او فرزند خداست؟ خود اونا معتقدن که پروردگار حضرت آدم آفرید، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب وقتی خدا قدرت داده از بدون پدر و مادر، خب حضرت عیسی هم بدون پدر میگه کن فیکون، هم که اراده بکنه به شود میشه. خب این شبه هم برطرف شد و بنا شد مسلمان بشن. یه پچه پچی با هم کردن یواشکی و گفتن نه اگه مسلمان بشیم خلاصه برگردیم نجران دیگه موقعیتمون از دست میدیم. یکشون ادعا کرد که خب اسم ما با اینا مباهله بکن، یعنی نفرین بکنیم در حق همیشه. پیامبر پذیرفت. فرداش برای مباهله دیدن پیامبر نزدیکترین افرادشون، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، دخترشون حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. بعضی گفتن حضرت زینب هم بودن. دن اینا رو پیغمبر همراه خودشون آوردن با یه آرامشی که مطمئنن عذاب نازل به اونها نمیشه. مسیحا زودترش گفته بودن که اگه دیدی پیغمبر با نزدیکانشون اومدن مطمئنن عذاب به ما نازل خواهد شد و مثل انبیاء سابق نفرین در حقمون بشه همه نابود میشیم. اومدن عذرخواهی کردن و گفتن آقا اجازه بدید ما مبایله نکنیم، با اینکه خودشون پیشنهاد داده بودن. سوال من اینه، آیا امیرالمومنین سلام نمیتونستن روی شمشیر بکشن بگن دو سه روز ما رو معطل کردید چون مسلمان نمیشید، ما استدلال کردیم باید مسلمان بشید؟ نه. لذا این حرفی که انگلیسی ها بین ما پخش کردن که دین اسلام با شمشیر امیرالمومنین رفته جلو، نخه. مثلا یک نفر رو هم امام با شمشیر موحد نکرده. انگلیسی های خبیث به خودشون میبرازن این حرفا که با زور اومدن تو کشورهای مختلف زبانشون رو تحمیل کردن انگلیسی رو، اومده بودن تو هندوستان و پاکستان میزدن مردم، میگفتن تو مدرسه فقط با زبان انگلیسی باید حرف زده بشه. الان پاکستانی ها با زبان انگلیسی من میرم خیلی جو گاهی برخورد میکنه، این انگلیسی هر میرم کشورشون هم که اصلا رائد شده تابلوهاشون و مغازه‌هاشون. نه، یه زمان اینا انگلیسی های خبیث اینا با زور رفتن کشورهای مختلف و تحت گسترش فرهنگ خودشون میخواستن در بیارن، گفتن باید زبانمون رو تحمیل کنیم به اینها و کردن. ما هم ساده نشستیم منو داریم میگم شمشیر امیرالمومنین علیه السلام، شمشیر امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکرد از اسلام. دفاع غیر از اینه که بخوان یکی موحدش بکنه. نمونهش هم مسیحای نجرانه که اینا گفتن ما جزیه میدیم و اجازه بدید مسیحی برگردیم و برگشت. الان تو شهر اصفهان ما مگه مسیحی وجود نداره؟ مگه یهودی وجود نداره؟ کجا بهشون تحمیل کردن که باید مسلمان بشن؟ دارن زندگیشون رو میکنن، اختیار با خودشونه. در اصل بحث اصول اختیاری است، این غیر فروعه که متاسفانه حتی بعضی مسئولین که اطلاعات دینی کافی ندارن تو فروع گفتن که تسامح بکنه. تسامح ولی تو اصوله، اونجا بخواد که قصده یا نزاشه من الغیب. اما تو فرو وقتی یه کسی گفت من مسلمانم باید نماز بخونه، اختیاری که نیست که، واجبه. منتها اگر تنها تو خونه بدون اینکه تبلیغ بکنه اگر نماز نخون ما کارش نداره، مثل کسی که تو خونه خودکشی میکنه دست چه میکنه تو برقا خودشو به دار میزنه دو. به ما چه دیگه؟ ما که نمیتونیم بریم تو خونه افراد بگیم که خودکشی نکنید که. بس تا اینجاش اینا واضحه، اینا که اگه تو خونه کسی روز خاری کرد نماز نخون نمیدونم بی حجاب بود، به ما چه؟ مثل امور خودکشی ایناست، مثل همه دیگه. ارشاد میکنیم اما نه اجبار نیست. اجبار اون وقتیش که تبلیغ میشه، وقت بعضی ها تبلیغ رو ورش میدارن آمیان داره روزه یا نماز یا حجاب دارید اجبار میکنید. پس اجبار که نیست که، پذیرش اسلام اختیاریه. بعد از که کسی پذیرفت حالا میگیم داخل خونه یا اخ میخوایی شما بی حجاب باشیم، ما کار نداریم که، اما بدون خدا کاری داره دا. یعنی اگه از من سوال بکنید دوره میگن هم تو خونم اگر جلو نامحرم بیکارشه خدا تو قیامت سرش میزنه. فعلا بحث اینه که اگر تو خونه خاص کار حرامی انجام بده، حتی خودکشی بکنه، سم بخوره، اینکه ما اجبارش نمی کنیم، ارشادش فقط می کنیم. منتها وقتی اومد تو جامعه میخواد تبلیغ بکنه، این روز خاریه میخواد لکه شده خودش، میخواد سیب بغلش هم لکه دار بکنه، اونو دیگه اجازه نمیدیم. اونو نما اجازه ندیم. بی دینای تو اروپا و آمریکا هم اجازه نمیدن. و برید اونجا بینید که اجازه ندن یک کسی مثلا اونجا حجاب و جرم میدونن، اگه بخواد با حجاب یاده تو مرس، تو خونش میگن با حجاب باشه سرش نده، اما اگه اومد بیرون میزنن تو سرش با چوباتوم هم میزنن، اونها دیگه وحشیگری هم میکنن، تو سرش رو میزنن و میرن جلو کارشون رو میکنن. خب میخوام بگم اونا هم اینا سرشون میشه. مرتدی که اینقدر از ما این سوال میکنن، مرتد مال تبلیغه نه مال ارتداد. اینا اشتباه، این نره تو ذهنمون. کسی اگه مرتد شد کجا اعدامش میکنن؟ نه خیلی، ما سریعا میگیم مرتد اعدام نمیشه، هیچ مرجعی نگفته. تمام اونایی که میگن مال صورت سرایتشه، شما سرایتشو جمع کنی یک کسی پیش خودش مرتد باشه، هیچی هم نگه، کجا اعدام میشه؟ اما روز قیامت چرا با؟ قیامت مؤاخذه میشه. اگه سرایت داد، هی اومد گفت که من از اسلام دست برداشتم، اونجا چرا؟ اونجا میخواد بقیه رو گمراه بکنه، دین اسلام باش برخورد میکنه. این بحث تبلیغش یه بحث دیگه است که تو جوامع بیدین هم دارن همین کارو میکنن. و من تعجب هم که اینجا میانده به ما میگن چرا مرتد خدا گفته اعدام بکن. اولا خدا وقتی میگه که ما حق نداریم، خدای متعال دین اسلام رو کنارش معجزه گذاشته، این امتیازشه، به همم عقل داده، بعد میگه اجازه لجبازی نداریم، دینهای دیگه باطلن، اونا معجزه ندارن، ما نیم اسلام رو با اونا مقایسه بکنیم. و بگم اونجا چیست اینجا چیه؟ وقت جالبه که همون دینهای خرافی هم وقتی یکشون میاد مسلمان شد میکشندش، همونا هم اعدام داریم تو اونا. وقت اونجا رو کسی به شیراد نمیگیره، در حالی که اونا نباید اعدام بکنن چون دلیل ندارن. خدای متعال دلیلش رو اتمام کرده، کجا ایراد خدا وارده؟ بعد وقتی خدای متعال اتمام کرده حجیت دین رو، بعد به من و شما هم نفس داده، حالا در یه صورت هم میگه نمیخوام زنده باشی. آره. چی میگی؟ خدا اینقدر ایراد میگه؟ اون خدا خودش خلقش کرده، بعدم که خودم میخوام جمعت بکنم، مثل عذابهایی که نازل میشه. لذا بحث توجه بکنید که بحث سرایته. اگر یکی کس اومد تو بیرون تو جامعه حجاب و گذاشت کنار، اینو باش برخورد میکنه، این به خاطر تبلیغشه که قرآن میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، شیوع فاحشه رو براش عذاب علیم در نظر گرفته، نه صرف عمل فاحشه مخفیانه. وقتی شیوع شد اومدیم تو جامعه، تو جامعه دیگه مسلمان و مسیحی اینا هم فرقی نمی کنه، بحثی مقدار اضافه تر میشه. و اونه که ادیان دیگه ولو مثلا شراب و حلال میدونن، علنی تو جامعه اسلامی حق ندارن برن تو جامعه مسیحی اونجا علنی شراب بخورن، بخورن، کاریشون کسی نداره. اما اینجا تحت حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، حق ندارن. این هم یه بحث دیگه است. این حالا دقیق دیگه من همه مواردش رو اشاره کردم، چون متاسفانه تو کشور گاهی صدای دیگه شنیده میشه و بعضی هم میگن حجاب اجباری نیست. کجاش اجباری؟ بنده خدا اجبار تو شخصش نه، اما اگه ما تو جامعه چرا؟ بعد تو جامعه فقط هم مسلمان ها نیستن، اجبارش هم مسلمان، هم کافر، هم یهودی، هم همه اجبار دارن به رعایت حجاب، چون کشور کشور اسلامیه. اعتقادات هم هیچ وقت ما تحمیل نمی کنیم. هیچ وقت به یهودی نگفتیم باید مسلمان بشی. کجا گفتیم؟ لا اکراه مال اصول هست نه مال فروع. تو فروع کسی که مسلمانه میگیم تو که پذیرفت اسلاما خب باید حجاب هم داشته باشی ولو داخل خونه. اما اگر رعایت نکرد برخورد داخل خونه نمی کنیم بگم بباش رد که با ما نداره، اما رد به خدا داره. بیرون اگه اومد چه مسلمان چه کافر همه باید رعایت میکنن. حال من مثال جسمیشو بزنم، اگه کسی رفت داخل خونه خواست قرص کشنده بخوره، ما هم اطلاع نداریم، بگه ما مجبور بریم تو خانه های افراد جلوشو بگیریم که. اما اگه ما تو جامعه این قرص رو هی دارد میده به افراد، یه اسپری ورداشه، حالا اسپری بگم که راحت تر باشه، اسپری یا تو خونه به خودش بزنه خودکشی بکنه کارش نداریم. بعد اگه دین جنازش تو منزل افتاده میریم دفنش میکنم. اما اگه اومد بیرون و این اسپری داره به مرد و زن میگیره داره افراد رو میکشه، اغلای عالم چه میکنه؟ جلوشو میگیره. یه چیز خیلی واضحیه، اما در حالی که واضح بعضی خودشونو به جهل و تجاهل میزنن. به جس که میرسه همه میفهمن، اما به روح که میرسه هی تنزل میکنم میگم کارش نداشته باش، بذار میخواد بی‌حجاب باشه، میخواد روزشو بخوره، میخواد مثلا رابطه نامشروع تو جامعه داشته باشه، میخواد علنی مرد زنه رو ببوسه مثلا، بذار هر کاری میخواد بکنه. اینه. خب من بلافاصله مثال دنیاییشو میزنم، میگم بذار سرقت بکنه. من یه بار یه گروه از اروپا اومده بودن پیشم، گفتن شما اگر اینقدر مدعی آزادی هستید چرا نمیذارید یکی سرقت بکنه تو کشورت؟ تمامشون سکوت کرده بودن، یعنی یک کدوم 25-6 نفر بودن و حرف نمیزدن. به متعجبه گفتن ازشون ببر. خب اگه میگید آزادی خب بذارید سرقت بکنه. دیدم جواب نمیده. گفتن چرا قوانین رانندگی دارید؟ خب بذارید یه راننده میخواد سرعت داشته باشه، میخواد یه ذره پاش بکنه که خلافه، چرا جریمش میکنه؟ میخواد چهارا رد شه، چرا جریمش میکنه؟ چرا آزادی ندارید شما؟ یه چند تا مثال اینطوری زدم، جنگ و خونریزی و نمیدونم توهین و گفتم اینا شما آزادی ندارید. بعد گفتم آزادیم تو چیه؟ هرچی هم میگفتم اینا تو گوش میکردم من ما چی میگیم آخر. گفتم شما اسم آزادی هم میگید اما فقط آزادی موضوع آزادی تو شهوت جنسیه، تو هیچی دیگه نیست. اگه هست بگید. اینا یه فکری کردن درست. گفتن فقط شما برای سوء استفاده جنسی هی میگید که آزادی، اما آزادی تو جنسی رو دارید میگید، هیچی دیگه نیست. به جای دیگه که میرسه همه رو میگید به حقوق باید رعایت بشه، حقا رو هم نشستید خودتون تنظیم کرد. بعد بهش گفتم حالا همه آزادی جنسی هم خودتون قانون ندارید، بگید برهنگی تو کشور شما تا کجا برهنگی جایزه، قانونش رو هم بگید. نه چون ما یک کشور مختلف بودن نمیتونستن جواب ما رو بدن. گفتم خودتون قانون ندارید، اولا آزادی رو که اشتباه دارید میگید، آزادی جنسی است نه آزادی مطلق. تو مسائل جنسی هم خودتون نمیدونید قانون چیه، تا کجایی کسی برهنه شد اجازه میده تو کوچه خیابون راه بره. بعد گفتم حتی توی شهرتون هم گاهی قانونتون متفاوته، میگه تو اون خیابون شهوت بیشتر اینجا کمتر، میگه هر کی میخواد شهوت‌زانی کنه بره اونجا. یعنی اصلا قانون ندارید شما. بی‌نظم‌ترین کشورها هم کشور اروپاییه، همینا که مدعی فرهنگن گیر ما آخونده که میافتن، چون اونا سواد خیلی ندارند خیلی مشکلشون راحت باز میشه. من با همین بحث که باشین کردم هیچی نتونستم به آن جواب بدم، من سرشون زیر انداخته بودن، شرمنده بودن. بعد مترجمش اومده بود هم میگفت اینا چند روزست به ایرانی اونقدر توهین میکنن، توهین میکنن، تو خوب جواب اینا رو دادی، اینا شرمنده شون کردی. عرضم دیگه واضح شد چی میخوام بگم. پس تو فرو که میرسیم اجبار هست بین خود و خدا. من هم وقتی اسلام رو پذیرفتم مجبورم نماز بخونم بین خود، طبق عقیده خودمه دیگه، طبق عقیده خودم این دکتر رو من متخصص میدانم، خب مجبورم نسخش عمل کنم، حالا ولو تنها باشم تو خونه نسخش عمل میکنم. چطور شد به نسخه که میرسه دمه میپذیر؟ خب بس دینم همینه. ببینید یا ایها الذین آمنو، بعد گد ازا نودی الاسطلاط میام الجمعه فصح و لا ذکر الله، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. ببینید تو که پذیرفتی، آمنوش اختیاریه اما دنبالش دستوره، نمیگه خواهش میکنن روزه بگیر، میگه حالا که پذیرفتی باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید زکات بدی، اختیاری کنی. اما حالا کسی زکات نداد، تبلیغم نکرد، هیچی نگفت، قیامت مسئول اسلام، اما اینجا حکومت اسلام باش برخورد میکنه، هیچی هم نمیگه، اما یا تبلیغ میکنه. اون وقت که اومد وایساد بیرون تبلیغ کرد. بله، از اینجا ما فرق نماز و روزه رو فهمیدیم که اینا ما بارها گفتن، ما دوره میدم یا آقای ومزد یه حرف دیگه میزنه، میگه چرا نماز خوندن اجباریش نکردید اما به روزه که میرسه جلو روزه خواهی هم میگیرید. این دلیلش بنده خدا اینه که چیزی که روزه خواهی میکنه مشخصه که دیگه روزه رو نمیگیره، واجبه، مزیقه. نماز واجب مزیق نیسته، اون واجب موسطه. لذا ای کسی اول ظهر نماز نخون من نمیتونم امرش بکنم، چون نمیدونم تارک و صلاته، ممکنه یک ساعت بعد برد بخونه، از کجا بگم نمیخونه. لذا به نماز که میرسه امر نداریم، تارک و صلات ما نمیشنسیم کیه، خودش میده خدای خودش. اما روزه واجب مزیقه، روزه مارمزون از اذان صبح تا مغرب باید روزه بگیرن، وقتش وسیع که نیست، که مزیقه، چون مزیقه تایی که آب میخوره میفهم که روزه نمیگیره، اینه که اینجا دروشو میگیره. مرتد هم همینطور، مرتد اگه بین خود و خدا مرتد شد از اسلام رفت بیرون، روز قیامت مجازات داره دارن. اما اینجا نه، اینجا کسی کارش نداره که، کسی اعدامش نمی کنه که. اعدام همه مده برای یه چیز دیگه است. اینو ما به اشتباه اومدیم بین خودمون ترویج کردیم که مرتد اعدام میکنن، نه به عکس میگه، میگه مرتد اعدام نمی کنه، هیچی هم نمی ترس. چیه اعدام میکنن؟ یه کسی مرتد شد بعد اومده به برادر خواهرش میگه، به پدر و مادرش میگه، به همسایا و رفیق، هی داره دیگرانو تحریک میکنه به ارتداد. اینجاست که مچشو میگیرند و یعنی اون اسپری یکی گفتن خودت رو میخوایی بکشی تو بیابون، کسی جلو ده نمیاد بگیر، اصلا کسی نیست اونجا جلو ده بگیر، بلکه میخوایی بکن. اما اومدی تو شهر میخوایی زندگی بکنی، دیگران میخوایی آلوده بکن، ماشین رفته تو بیابون هستی میخوایی دود تولید بکن، کسی کاری نداره که. اما وقتی اومدی تو شهر باید رعایت بکنی، تو جامعه ما این بایده، این باید رو باید توجه بکنیم. رعایت فروع این تو بیابون فقط بهش میگیم داری اسراف میکنی، جواب عقل ده بده، چرا بی خود داری گاز میدی، دود تولید میکنی، داری اسراف میکن، جواب عقل شو بده. اما تو شهر نه. خب آیات دیگه هم داریم، من آیات دیگه داریم راجع به اختیار اسلام. و من یتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، چقدر زیبا هم اختیار رو دارد میگه، که میگه با اختیار خودش میتونه غیر اسلام بپذیره، اجباری نیست. اما در این حال هم میگه روز قیامت ازش نمیپذیریم، چون دلیل نداره. آیه 85 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، آیه 24 انفال. یعنی استجیبوا باز اختیار میرسونه، میگید ما کارت دعوت رو دادیم، شما اجابت کنید بیایید، داریم دعوت رو میکنیم. ائمه ما داعی الله هم، السلام علی الدعات الالله هم، دعوت کنندی که اجبار نیست، مثل این که من شما رو دعوت کنم به یه جلسه، ارشاده اما اجبار نیست. نشونش همین آیاته، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، آیه 31 آل عمران. ببینید با شرط دارید میگید که راست میگید خدا رو دوست دارید، تبعیت بکنید از من، اما اجبار نیست. ممکنه کسی بگه نمیخوام تبعیت کنم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. این تولو نشون دهنده اختیاره، نمیگه اگه پشت کردید میذاریم تو سرتون نابودتون میکنیم، نه، ان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، آیه 32 آل عمران. ان الدين عند الله الاسلام، ببینید معرفی میکنه، اجبار نمیکنه. خیلی آیات زیاد هم از تو قرآن، هم آیه 19 آل عمرانه، بازم آیات دیگه هست، اجازه دید فردا دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.